بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، امشب شب اول محرمه، شبی که فقط خیابونها و سردرخونه های ما سیاپوش نیست، بلکه عرش خدا سیاپوشه. امشب ملائکه زانوی غم در بغل گرفتند. اگه چشم باطن داشتیم میدیدیم که از امشب پیراهن پاره پاره و خونین ابا عبدالله حسین علیه السلام بر عرش خدا نصب شده. عزیزان من، قدر این لحظه ای که در مجلس عزای امام حسین علیه السلام نفس میکشیم رو باید بدونیم. قدر این اشک ها و این لباس سیاهی که به تن داریم. این خیمه، این دور هم جمع شدن ها ارزون به دست من و شما نرسیده. سالیان سال، نسل در نسل، بزرگانی خون دلها خوردند و حتی جان خودشون رو فدا کردند تا امروز این عشق به ابا عبدالله به دست من و شما برسه. امشب اگه به جمع خودمون نگاه بکنیم، یک رنگ واحد میبینیم، همه ما مشکی پوشیدیم. اما آیا تا به حال با خودمون فکر کردیم که این پیراهن مشکی محرم آیا فقط نماد یک عزاداریه؟ بعضی از لباس‌ها با ما حرف می‌زنن و هویت اون افراد رو نشون میدن. مثلا لباس سبز نیروی انتظامی، روپوش سفید پزشک و حتی یک هوادار فوتبال با پیراهن رنگیش. اینا همه دارن به همه میگن که متعلق به کدوم تیم، کدوم دسته و کدوم جبهه هستن. خب این لباس مشکی که امشب بر تن من و شماست قراره چه چیزی رو به دنیا نشون بده؟ ما با پوشیدن این لباس داریم با صدای بلند اعلام میکنیم که توی این جنگ بزرگ بین جبهه حق و باطل تو کدوم جبهه ایستادیم. ما داریم هویتمون رو برای جامعه مشخص میکنیم. بله، من عمدن از کلمه جنگ استفاده میکنم. این فقط یک استعاره احساسی نیست. به معتبرترین شناسنامه شیعه یعنی زیارت عاشورا نگاه کنید. ما هر روز رسما اعلام میکنیم که در جنگیم. توی زیارت عاشورا میگیم انی سلم لمن سالمکم و خرب لمن خرابکم. این یک نبرد مقطعی نیست، قید زمانش الی یوم القیامه، نبردی همیشگی و مستمر. توی چنین میدانی این پیراهن مشکی دیگه پیراهن عزا نیست، فقط این یک یونیفرم نظامیه. به همین دلیل که 1400 ساله ما از این عزا در نیومدیم. آدم داغدار بعد از 40 روز لباس عزاش رو در میاره، اما ما هر سال این یونیفرم رو دوباره به تن میکنیم تا با افتخار بگیم ما هنوز رزمنده ایم، ما هنوز منتظر منتقم خون حسین ابا عبدالله علیه السلام هستیم. رهبر عزیزمون هم مثل جد بزرگوارشون بی هوا اربن اربا شدن. شباهت عجیبی بین این دو شهادته. تصویر مشت گره کرده رهبر عزیزمون هیچ وقت از ذهن ما پاک نمیشه و نخواهد شد، و تا انتقام کامل رهبرمون رو از مسببین این جنایت نگیریم آروم نخواهیم نشست. این لباس مشکی رو نباید دست کم بگیریم. مرجع تقلید بی نظیری مثل آیت الله مرعشی نجفی با اون همه عظمت علمی و 80 سال نماز شب، وقتی میخواد توشه آخرت جمع کنه به کتابهاش تکیه نمیکنه، بلکه وصیت میکنه لباس سیاه محرم و سفرم رو و اون دستمالی که با اون اشک روزه ها رو پاک میکردم با من توی قبر بذارید. الله اکبر. این یعنی این لباس سند هویته. این لباس داره روایت میکنه که خط فکری من کجاست. تا به حال فکر کردید که از کجا یاد گرفتید مشکی بپوشید و سینه بزنید؟ احتمالاً از تلویزیون و مدرسه یاد نگرفتیم، بلکه عموماً در آغوش مادر با اشک و روزه بزرگ شدیم و در همین هیئت‌ها و مجالس امام حسین علیه السلام که توی خونه‌ها برقرار بود و برگزار شد و ما اینها رو اونجا یاد گرفتیم. این خیمه ابا عبدالله پادگان انسان‌سازی جبهه حقه. سالهای سال و نسل به نسل به ما یاد داد که حتی حاضریم بمیریم اما ذلت نپذیریم، چرا که مولای ما فرمود الا و ان الدعی ابن الدعی قد رکز بین اثنتین بین الزلت و الزله و هیهات من الزله. این حرامزاده، پسر حرامزاده، مرا میان دو چیز مخیر کرده است، میان شمشیر و تن دادن به خاری و هیهات که ما تن به ذلت و خاری دهیم. رهبر عزیزمون هم توی یکی از آخرین بیاناتشون فرمودن مثل منی با مثل یزید بیعت نخواهد کرد. یک نمونه از کسانی که توی این پادگان آموزشی دوره خودشون رو گذروندن شهدا هستن. زندگی شهدا رو باید بخونیم، زیادم باید بخونیم تا ببینیم نقطه محوری تربیت اونها کجاست. مثلا شهید مصطفی صدرزاده توی 3 سالگی یک تصادف مرگباری براش پیش میاد. مادرش در نزدیکی اذان ظهر روز تاسوعا اون رو نذر کرد که اگه زنده موند سرباز عباس ابا عبدالله علیه السلام بشه. مصطفی به طور معجزه آسایی نجات پیدا میکنه و در جوانی افتخار سربازی حضرت عباس رو به دست میاره و دقیقا در نزدیکی ظهر روز تاسوعای سال 94 در راه دفاع از حرم اهل بیت به شهادت میرسه. وقتی رهبر شهیدمون این جریان نذر و شهادت مصطفی رو شنید فرمود این موارد باید در تاریخ ثبت بشه و عظمت زیادی داره. نمونه دیگری از تربیت شدگان این مجلس شهید محسن حججیه که از کودکی با همین توی همین هیئت‌ها قد کشید و در یک یادداشتی که در ایام محرم نوشته بود اینطور نوشته که و با خدا مناجات میکنه، میگه که خدایا تو را به محرم حسین علیه السلام مرا هم محرم کن، دیگر هیچ چیز این دنیا برایم ارزشی ندارد جز آن که مرا به تو برساند. خدایا من از همه چیز این دنیا گذشتم، تو نیز از من بگذر و این همه را فقط از لطف تو میدانم، پس ای که مرا خوانده ای راه نشانم بده. تربیت شده دیگر این پادگان سردار دلها حاج قاسم سلیمانیه، کسی که امثال شهید صدرزاده و حججی خودشون رو از شاگردان اون میدونستن. حاج قاسم خودش هیئت‌دار بود و افتخارش جاروکشی مجلس روضه ابا عبدالله و بیت الزهرا بود. در یادداشتی ایشون مینویسه کشوری که در قلب اسم حسین را دارد، فرهنگ عاشورا را دارد، باید در زیست و فرهنگ الگوی جهان شود. وقتی حاج قاسم میخواست ایران رو به دیگران معرفی کنه با افتخار میگفت ما ملت امام حسینیم و مردم را محصل این مکتب حسینی میدونست. پادگان مجلس امام حسین علیه السلام صرفاً برای مبارزه با شمر 1000 سال پیش نیست، بلکه این پادگان مبارز میسازه برای درهم کوبیدن باطل در هر زمانی. به قول امام موسی صدر، حسینیه ای که قهرمان برای مبارزه با اسرائیل تربیت نکنه حسینیه نیست. آیا دشمن این تأثیرگذاری عمیق این مجالس رو نمیفهمه؟ دشمن بهتر از من و شما فهمیده که قدرت ما توی شمشیر و موشکامون نیست. پادگانهای ما و محل اصلی قدرت ما توی همین هیئت هاست. برای همینه که 1400 ساله که بیوقفه داره به این خیمه ها حمله میکنه. تاریخ رو ورق بزنید، اولین کسی که دستور داد خیمه عزا تعطیل بشه خود یزید بود. وقتی دید خطبه های زینب کبرا سلام الله علیها داره پایه های قصرش رو توی شام میلرزونه، پس از اون خلفای عباسی و تا دوران معاصر هم این مبارزه با مجالس امام حسین علیه السلام ادامه داره. رضاخان با آژان و چکمه حمله کرد تا این یونیفرم حسینی رو از تن ما در بیاره، اما پدر بزرگ های ما در سخت ترین شرایط مقاومت کردند و نگذاشتن چراغ این مجلس خاموش بشه. در زمان نزدیکتر به ما توی حوادث 18 و 19 دی چرا توی 2 شب بیش از 500 مسجد و حسینیه رو آتیش کشیدن؟ چرا تو فتنه 88 خیمه های عزا رو سوزوندن؟ چرا توی اسفند 1404 وقتی ابرقدرت دنیا در نوع اسفند رهبرمون رو شهید کرد و پس از یک روز این جنایت تایید شد، اما در 15 اسفند حسینیه امام خمینی رو که کاملا خالی بود و در حمله قبل آسیب زیادی ندیده بود رو هم هدف قرار داد؟ ساختمان خالی رو به بهونه واهی چرا زدن؟ چون وحشت دارند، چون دشمن از این حسینی ها ضربه های مهلکی خورده. اونها میدونن تا وقتی این پادگان پابرجاست، تا وقتی که این روزه ها زنده است، چیزی به نام تسلیم شدن در قاموس این ملت وجود نداره و تلاش میکنن تا میتونن حتی به ساختمون اون هم آسیب بزنن. اما برادران و خواهران، رزمنده‌ای که توی این پادگان تربیت شد و این یونیفرم رو پوشید باید به میدون رزمایش بره تا وفاداریش رو ثابت بکنه. این رزمایش کجاست؟ این رزمایش همین تجمعات شبان است، همون سیل خروشان پیاده روی اربعین و زیارت سید الشهدا است که خواب رو از چشم کفر جهانی گرفته. امام رضا علیه السلام فرمودند زیارت نشانه وفای به عهد است. وفای به عهد موضوع کوچکی نیست، به همین خاطر خدای متعال توی موضوع زیارت سنگ تموم گذاشته و بر اساس درجه خلوص نیت ما گاهی برای یک زیارت پاداش هزار حج رو عطا میکنه. اما متاسفانه در طول تاریخ کسانی هم بودند که فقط ادعای وفای به عهد داشتن. بیایید امشب سری بزنیم به کوچه های کوفه. اونجا مردمی بودند که با هزاران نامه ادعای وفاداری کردند. سفیر حسین مسلم ابن عقیل وارد کوفه شد، به استقبالش رفتن، همه بیعت کردند. اما وقتی لحظه هزینه دادن فرا رسید، وقتی حکومت نظامی شد و وقتی صدای سکه های عبیدالله به گوش رسید، مسلم بعد از نماز مغرب به پشت سرش نگاه کرد و دید همه رفتن. غریب و تنها توی کوچه های تاریک کوفه راه می رفت. به در خانه رسید. زن سال خورده اومد دم در و گفت آقا حکومت نظامیه، برو پیش خانوادت. مسلم سر به زیر انداخت، گفت من در این شهر غریبم، درهای همه خونه ها به روی من بسته شده. آه از بیوفایی کوفه. پیرزن پناهش داد، اما پسر توئه این پیرزن خبر برد. هزاران نفر ریختند و اون رو محاصره کردند تا یک مرد تنها رو دستگیر کنند. از روی بام ها سنگ می زدند. بعد از نبردی تن به تن مسلم رو دستگیر کردند و ابن زیاد دستور قتل اون رو صادر کرد. وقتی بالای دارالعمار بود، شاید با لبهای پاره و تشنه رو به مکه اینطور با آقای خودش زمزمه کرد: کوفه دلبستگیش را به تو ابراز نکرد، در زدم خانه به خانه احدی باز نکرد. خسته از راه دعا کن به دراهی نخورد، هیچ مردی به در بست الهی نخورد. کاش میشد به تو پیغام دهم کوفه نیا، به علی اصغر شش ماه قسم کوفه نیا. غم نخور چون که شنیدی به پرم سنگ زدن، به فدای سر زینب به سرم زنگ زدن. خدایا به حق قریب مسلم، به حق قربت مسلم ابن عقیل، ما رو از رزمندگان وفادار امام زمان قرار بده. پروردگارا فرج امام زمانمون رو برسان. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. موفق و پیروز باشید یا علی.